استراتژی 24 روم قسمت سوم
4. قبیله اوجیبوا در دشت‌های امریکای شمالی یک جامعه مبارز دارد که به ویندیگوکان‌ها شناخته می‌شود. این مبارزان فقط مردانی را انتخاب می‌کنند که جسارت خود را با بی‌اعتنایی کامل به خطرات در میدان نبرد نشان داده باشند. به واقع از آنجا که این افراد هیچ ترسی از مرگ ندارند، دیگر زنده محسوب نمی‌شوند. آنها در انزوا می‌خورند، می‌خوابند و تابع کدهای رفتاری و اخلاقی عرف نیستند. موجوداتی زنده اما در میان مردگانند. به شیوهی متفاوت حرف می‌زنند و رفتار می‌کنند. آنها با دیدن یک جوان او را پیر یا کهنسال صدا می‌کنند. و وقتی یکی از آنها به دیگران می‌گوید که ساکت باشند، منظورش این است که بیشتر به حرف زدن ادامه دهد. آنها هنگام موفقیت و ثروت ناراحت و هنگام درد و سردی خوشحالند. از آنجا که تمام رفتارهای آنها غیر منطقی است، ترسی عظیم و فراوان را منتقل می کنند و هیچ کس نمی داند کار یا حرکت بعدی آنها چیست. ویندیگوکان‌ها باور داشتند که روح‌های ترسناکی به نام توفانیان در آنها حلول کردند و به شکل پرندگان بزرگ ظاهر می شوند و این امر از آنها موجوداتی غیر انسانی می سازد. آنها در میدان نبرد پیشبینی نکردنی و ویرانگر بودند و وقتی با هم گروه گروه حمله می کردند، دهشتناکتر می شدند. یکی از ناظران در نبردی از این افراد گزارش داده بود که آنها ابتدا در مقابل پایگاه رئیس اوجیبوا جمع شده و فریاد سر داده بودند: ما سر جنگ نداریم، ما اهالی سو را نخواهیم کشت، ما پوست سر 4 نفر از آنها را نخواهیم کند و نخواهیم گذاشت بقیه فرار کنند، ما در روز حمله خواهیم کرد. آنها پس از گفتن این جملات آن شب آنجا را ترک کرده و پس از پوشیدن پوشش‌هایی از شاخ و برگ و مالیدن گل و رنگ‌های عجیب روی پوست تنشان، صورت خود را با نقاب‌های وحشتناک پوشانده و به سمت قبیله سو حرکت کرده بودند. با اینکه تعداد آنها بسیار کم بود، در مرکز دشمن ایستاده و به جای فرار کردن یا مخفی شدن رقصیده بودند. آنها طوری حرکت می کردند گویی روحی اهریمنی در وجودشان نهفته است. برخی از اهالی سو عقب رفته، برخی دیگر برای پاسخ به حس کنجکاوی به آنها نزدیک شده و برخی دیگر ماتشان برده بود. رهبر ویندیگوکان‌ها فریاد کشیده بود: تیراندازی نکنید. اما مبارزان تفنگ‌هایشان را از زیر پوشش عجیب خود بیرون آورده و 4 نفر از اهالی سو را کشته و پوست سرشان را کنده بودند. سپس در حال رقص دور شدند و دشمن آنقدر ترسیده بود که حتی آنها را تعقیب نکرد. پس از چنین رفتاری فقط ظاهر ویندیگوکان‌ها کافی بود تا دشمن هرچه می‌خواهند در اختیارشان بگذارد و از هر گونه مواجهه حذر کند. تفسیر: آنچه موجب شده بود ویندیگوکان‌ها تا این حد ترسناک شوند این بود که آنها همانطور که ادعا می‌کردند مانند نیروهای طبیعی که ادعا داشتند از آنها انرژی می‌گیرند، بدون هیچ دلیل مشخصی ویرانگر بودند. وقتی نبردی راه می‌انداختند، دلیلش نیاز شخصی نبود یا حتی رهبرشان به آنها دستور چنین کاری نداده بود. از سوی ظاهر آنها هیچ ربطی به پدیده‌های شناخته شده نداشت و گویی روی زمینی پر از رنگ غلطیدند. آنها در تاریکی شب راه می‌افتادند و دشمنی برای خودشان دست و پا می‌کردند. رقص آنها آنقدر غریب بود که هیچ کس شبیه به آن را قبلا ندیده بود. آنها ناگاه شروع به کشتن و کندن پوست سر می کردند. سپس وقتی تعدادی محدود را از پا در می آوردند، راهشان را می کشیدند و می رفتند. در جامعه قبیله‌ای که با سخت‌ترین کدها رهبری و مدیریت می شد، روحیه تخریبگر و آزاردهنده تصادفی بسیار بدی بود. استفاده از رفتارهای نامتعارف می تواند برایتان مزیت به شمار رود. اما به حد کافی احساس ترس ایجاد نمی کند. آنچه در این استراتژی برای شما قدرتی بلا منازع به همراه دارد این است که ویندیگوکانها را دنبال کنید و نوعی رفتار تصادفی فراتر از روندهای منطقی در پیش گیرید. گویی نوعی نیروی طبیعت در شما جاری است. اگر این کار را همیشه انجام دهید، قطعاً گرفتار خواهید شد. اما اگر آن را به درستی و با دقت در موقعیت مناسب به کار گیرید، اطرافیان شما نمی توانند رفتار بعدیتان را حدس بزنند. شما نوعی احترام همراه با ترس به دست خواهید آورد که برایتان قدرت آفرین خواهد بود. ظاهر معمولی که رگه‌هایی از دیوانگی خالص به همراه داشته باشد، بسیار شگفت‌آورتر از فردی است که همیشه دیوانه‌وار رفتار می‌کند. به یاد داشته باشید، دیوانگی شما مانند دیوانگی هملت باید استراتژیک باشد، زیرا دیوانگی معمولی همیشه پیش‌بینی کردنی است. 5. آوریل 1917 انجمن هنرمندان مستقل نیویورک برای اولین نمایشگاه خود آماده می شد. این نمایشگاه فرصتی بزرگ برای عرضه هنر مدرن بود که تا آن زمان در امریکا نظیرش برپا نشده بود. این نمایشگاه بروی تمام افرادی باز بود که به آن ملحق می شدند، زیرا مبلغ دریافتی کم بود و استقبال بسیار خوبی از آن شد و بالغ بر 120 هنرمند با بیش از 2000 اثر در آن شرکت کردند. هیئت مدیره این انجمن شامل مجموعه‌دارانی بود مانند والتر آرنسبرگ و هنرمندانی از جمله من ری و مارسل دوشان 29 ساله که مردی فرانسوی بود و در نیویورک زندگی می‌کرد. ایده دوشان به عنوان رئیس کمیته بر این شد که این نمایشگاه را کاملاً دموکراتیک برگزار کند. او آثار را به ترتیب الفبا روی دیوارها گذاشت و اولین حرف را تصادفی از میان دیگر حروف الفبا بیرون آورد. این سیستم باعث شد بعضی کارهای مدرن در کنار کارهای بسیار سنتی قرار گیرند. کارهای کوبیسم در کنار آثار کلاسیک دیده شوند و بعضی از آثار هنرمندان آماتور در کنار آثار هنرمندان شناخته شده باشند. این ترتیب چیدمان به مزاق بعضی خوش نیامد و با عصبانیت نمایشگاه را ترک کردند، اما از دید برخی دیگر بسیار جذاب بود. چند روز پیش از اینکه نمایشگاه افتتاح شود، انجمن عجیبترین اثر را دریافت کرد. تصویری از یک پیشابگاه که لبه آن کلمات آرمات 1917 دیده می شد. این کار چشم نام داشت و ظاهراً فردی که آن را ارائه کرده بود، مردی به نام مات و حق عضویت خوبی هم پرداخته بود. نقاش جورج بلوز، یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن، با دیدن این اثر آن را فاقد استانداردهای لازم دانست و گفت که انجمن نمی‌تواند آن را به نمایش بگذارد. اما آرنسبرگ مخالفت کرد. او گفت که این اثر با توجه به شکل و نحوه ارائهش خوب است و می تواند در نمایشگاه بماند. او به بلوز گوش زد کرد که جوهر وجودی این نمایشگاه آن است که فرصتی برای ارائه تمام آثار باشد و به هنرمند اجازه دهد هر اثری را انتخاب کند که خودش دوست دارد. اما بلوز تغییر عقیده نداد. چند ساعت مانده به افتتاح نمایشگاه، اعضای هیئت مدیره با اختلافی ناچیز رأی دادند که نباید این اثر را نمایش دهند. آرنسبرگ و دوشان بیدرنگ استعفا دادند. در مقالات روزنامه ها از این اثر به عنوان جنجالی ترین تابلوی نام بردند که به اختلاف نظر اعضای انجمن منجر شد. این امر موجب کنجکاوی مردم شد و فضایی رمزالود بر این نمایشگاه و تابلو حاکم شد. دوشان هنگام نمایشگاه یکی از هنرمندانی بود که مجله‌ای به نام مرد نابینا را چاپ می کردند. دومین گزارش این مجله عکسی از تابلوی چشمه بود که عکاس حرفه‌ای به نام آلفرد اشتیگلیتز آن را گرفته بود. مجله مرد نابینا یک مقاله هم ذیل این عکس قرار داده و در آن نوشته بود که ریچارد مات از این اثر خود دفاع کرده است و خارج کردن آن از نمایشگاه امری نادرست و غیر اخلاقی است. همچنین بیان کرده بود که مگر یک کاسه توالت می تواند موضوعی غیر اخلاقی به شمار رود و اینکه آقای مات خود با دستانش این پیشابگاه را ساخته یا نه مهم نیست، بلکه مهم این است که آن را انتخاب کرده است و این یکی از گزینه‌های مهم برای شرکت در این نمایشگاه بوده است. درست است که او موضوعی بسیار معمولی و روزمره را برای نمایش دادن انتخاب کرده، اما طوری آن را در تصویر قرار داده است که بیننده با دیدی جدید به آن بنگرد و فقط به کارکرد یک پیشابگاه نگندیشد. به واقع او فکری جدید برای این شی کرده است. فوری روشن شد که خالق اثر چشمه کسی جز دوشان نبوده است و پس از سالها با اینکه تصویر گرفته شده از این اثر از استودیوی آلفرد اشتیگلیتس به طور مرموزی ناپدید شد و دیگر پیدا نشد، چشمه به محبوبیت زیادی رسید. به دلایل متفاوت این عکس و داستان چشمه الهام بخش ایده های بیشمار درباره هنر و خلق هنر شد. سال 1953 گالری سیدنی جنیس در نیویورک نسخه ای از چشمه را روی در ورودی خود به نمایش گذاشت که از کاسه این توالت یک شاخه گیاه داروش بیرون آمده بود. چشمه به یک بت تبدیل شد. همه دوست داشتند نسخه هایی از آن را داشته باشند و حتی بعضی از این نسخه ها به قیمتی بیش از 1,000,000 دلار فروخته شد. به نظر می رسد هر کس همان چیزی را در یک اثر می بیند که خود می خواهد. وقتی این پیشابگاه در موزه ها به نمایش در آمد، خیلی ها عصبانی شدند. خیلی ها آن را کثیف و آزاردهنده می دیدند و دیگران نیز فقط در پی جلوه های هنری آن بودند. منتقدان مقالات زیادی در این باره نوشتند و تفسیرهای زیادی از آن کردند. برخی می گفتند دوشان با نمایش این اثر به دنیای هنر اهانت کرده است. بسیاری می گفتند دوشان خواسته موضوع جنسیت را به چالش بکشد و برخی آن را اعتراض هنری می دانستند. آنچه برخی از اعضای نمایشگاه 1917 به عنوان اثری فاقد ارزش هنری می دانستند به کار رسوا کننده و پرآشوب قرن بیستم تبدیل شد. تفسیر سراسر قرن بیستم بسیاری از هنرمندان تلاش کردند به روش‌های نامتعارف تأثیرگذاری خود را بیشتر کنند. داداییست‌ها، سورئالیست‌ها، پابلو پیکاسو، سالوادور دالی و این فهرست بلند بالاست. اما تأثیرگذارترین آنها مارسل دوشان بود که بیشترین نفوذ را بر هنر مدرن گذاشت و آنچه او با عنوان حاضر آماده ها به معرض نمایش گذاشت اثرگذارترین کارهای او شد. مجموعه حاضر آماده ها اشیای روزمره زندگی بودند. آثار این مجموعه گاهی درست به همان شکلی انتخاب شدند که استفاده می شدند. یک پاروی برفروبی، یک قفسه بطری و گاه نیز با کمی دستکاری پیشابگاهی که طرز قرار دادن آن تغییر کرده بود. سبیل و ریش بزی که روی تابلوی مونالیزا کشیده شده بود و در موزه ها به نمایش در آمدند. دوشان ایده های اولویت هنری بر تصاویر هنری را باب کرد. مجموعه حاضر آماده های او شاید به ظاهر ناخوشایند بود، اما انواع سوال ها، تفسیر ها و تحلیل ها را به همراه داشت. شاید یک پیشابگاه در ظاهر موضوعی پیش پا افتاده باشد، اما ارائه آن به عنوان هنر امری کاملا نامتعارف بود که ایده های پر از خشم، هیجان و شرم داشت. به یاد داشته باشید در جنگ، سیاست و فرهنگ آنچه نامتعارف است، خواه فیلها یا گاونرهای مشعل به سر هانیبال، خواه پیشابگاه دوشان، هرگز امری مادی یا بهتر است بگویم فقط مادی نیست. یک موضوع نامتعارف میتواند ما را از چهارچوب همیشگی ذهنی خارج و غافلگیر کند و به فضایی فراتر از انتظارمان ببرد. ما معمولاً توقعات خود را بر امور رایج و قراردادی، کلیشه‌های آشنا و عادت‌های دیرینه بنا می‌کنیم. بسیاری از هنرمندان نویسندگان و دیگر خلاقان فرهنگی فکر می‌کنند اینکه متن‌ها تصاویر و آثار عجیب و شگفت‌آور داشته باشند از نهایت نامتعارف بودن بهره گرفتند. این کارها شاید در یک برهه زمانی صدا کنند، اما قدرت واقعی یک پدیده پیشبینی نکردنی را ندارند. درست است که آنها فراتر از انتظارات ما هستند، اما آنقدر عجیب نیستند که در ذهن ما ماندگار شوند و به سرعت از خاطراتمان محو می شوند. وقتی تلاش می کنید چیزی شگفتی آفرین خلق کنید، همواره به یاد داشته باشید. آنچه اهمیت دارد روند ذهنی، نه تصویر یا خود حرکت و اثر است. آنچه آدمی را غافلگیر می کند و مدتی مدید در ذهن ها می ماند، ایده ها و آثاری هستند که از خاکی معمولی و پیش پا افتاده بیرون آمدند، اما پیشبینی نکردنی اند و آدمی را به کنجکاوی و سؤال وامی دارند و موجب می شوند به حقیقتی شک کنیم که هر روز می بینیم. به جرأت می توان گفت که در هنر نیز مسائل نامتعارف استراتژیک ترین روشند. تصور کنید، شخم زدن. زمین باید آماده باشد. تیغه های گاواهن با حرکتی مداوم زمین را در می نوردند و هوا را داخل خاک می کنند. این روند باید هر سال تکرار شود تا بذرهای تازه سر از خاکی بیرون آورند که به ظاهر مرده است و زندگی را از دل تاریکی خلق کنند. حال از این زمین شخم زده و خاک حاصلخیز سرسبزترین و شگفت‌آورترین گیاهان و گلها تجلی می‌یابند. سخن بزرگان. به طور کلی ژنرال باهوش در نبرد با اقدامات معمول دشمن را درگیر می‌کند و با اقدامات نامعمول پیروزی به دست می‌آورد. عرف و غیر عرف، معمول و نامعمول در کنار هم و با هم مانند دوری بی‌پایان بهترین نتیجه را در بر دارند و هیچ کس یارای مقاومت در برابرشان را ندارد. سون تزو، قرن چهارم پیش از میلاد. استثناء. حمله به دشمن از مسیر یا به روشی که انتظارش را دارد هیچ ارزشی ندارد، زیرا به دشمن اجازه می دهد مقاومتش را محکمتر کند، مگر اینکه استراتژی شما خودکشی باشد.